بوده دیگه.
من که حرفی نزدم.
کجا دیدینش؟ شاید اشتباه میکنین.
اومده بود سراغ ما، یه سال دنبال ما میگشته.
از کجا فهمیدین خودشه؟ شما بچه بودین که رفت.
آره ما بچه بودیم که رفت. شاید مال خاصیت خونه مامان، نه که میگن آدم میکشه طرف خودش. با اینکه از صد تا غریبه بر ما غریبه تره، ولی وقتی باش حرف بزنیم حس خوبی داریم.
خیلی مهربونه، یه جوری قربون صدقه ما میره انگار تازه یه هفته است به دنیا اومدیم.
مریم
مامان
یه قرص مسکن به من بده.
خیلی خوب باشه.
مفجر میشه.
چرا مامان؟ چرا؟ چرا به ما نگفتی زنده است؟ چرا نگفتی یه روز برمیگرده؟ آخه کدوم پدری میتونه از بچهاش بگذره؟ بگو.
بابا تو وقتی رفت زندون فکر میکرد یه حلقه دار نصیبش میشه یا حبس ابد.
مامان بیا به خودت فشار نیار. مامان حالت خوبه؟ محسن مامان حالش خوب نیست. مامان جان
برو دستگاه فشار بیار. مریم برو چند تا قلم بنو سوی لیوان آب برده بیار. بدو
مامان جان غلط کردم به خوده. مامان یه چیزی بگو فقط.
ده برو دستگاه فشار بیار.
باشه
بدو. مامان آروم نفس بکش
چند بار
سه بار. من نمیدونم قبلا چجوری بوده ولی انگار یه آدم دیگه شده. چهرهش پر از غمه ولی به ما که میرسه لبش پر از خنده است.
من فقط نفرت و سیاهی یادم از اون قدیمه.
مادر من خودت همیشه میگفتی گذشته ها گذشته.
فکر میکردم بدبختی و بیچارگی ما تموم شده. آخه چرا حالا که همه چی داره خوب پیش میره بعد سرکلش پیدا.
ماما
چرا حالا
دسته فشار اومد.
ماما
چرا مامان این شکلی شده؟ رنگ شده این گچ دیوار.
فشارش آخه چیزی نیست.
من به گفتم بهش نگو.
15 سال کنون کاری بس نیست.
خدایا درستش نشه. من زنگ بزنم.
نه ترس نه ترس شوکه شده. یه ذره استراحت کنم خوب میشه.
مامان جان مامان رنا الهی قربونت برم.
مامان جان مامان جان مریم تو اینجا تو حیات چی کار میکنی؟ قرار نشد پیش مامان رنا بمونی؟
خال زیبا پیشش هست، دست در نمانه. عجب شمری بودی و من خبر نشد.
شم؟ حالا همه کاسه کوزار بشکن سر من.
بهت گفتم مامان رنا طاقت نداره، کم تو این سال سختی و بدبختی کشیده.
بابا
15-16 سال تو خونمون حرفی از بابا نبوده. خب چند روزم روش.
صد بار که توی این موقعیت من گیر نکرده بودم خواهر من. خب مغزم هنگ کرد.
حالا اگه دور از جونش طوریش بشه چه گلی بگیریم؟
با دکترش صحبت کردم، گفت یه حمله عصبی بوده، یکی دو روز بعد بیمارستان باشه.
دلت خنک شد؟ دلمون خوش بود یه مامان داریم که دعای خیرش همیشه پشت سرمونه.
مامان رنا نمیشستی؟ از ما هر چی بشنوه 10 دقیقه بعدش یادش میاد چی.
انقدر ذوق زده شده بودی از دیدن بابای گم شده که یادت رفته مامان رنا.
حرف علکی نزن ها، خودت نگفتی دلت میخواد ببینیش و باش حرف بزنی؟
فقط از روی کنجکاوی بود.
آره بابا،
پدری که نه تصویری ازش تو ذهنم دارم نه خاطره‌ای، به چه دردم میخوره آخه؟
مامان اسمش تو مغزش و فکرش پاک کرده، ما که نمیتونیم منکرش بشیم.
از همین حالا بهت میگم من دیگه نمیخوام این آقای مقدم رو ببینم.
چی داری میگی مریم؟ من شنیدم تازه دختر بابایی هم.
دخترایی که با باباهاشون زندگی میکنن بابایی میشن.
میدونم ناراحتی، یه چیزی داری میگی، ولی یه دو سه روز دیگه دوباره تو هم هوایی میشی.
نه خیلی نترس،
این همه سال عادت کردم به تنهایی، ترجیح میدم مامانمو بچسبم چون با ارزش ترین چیز زندگی.
ببین بچه بازی در نیا برای منو، منم دل خوشی از این بابای تازه از راه رسیده ندارم، ولی وقتی که
برای من مهم اینه که مامان نمیخواد حتی یه لحظه هم ببیندش.
مامان الان شوکه شده، عصبی شده، چند روز بگذره یادش میره چی بوده و چی شده.
موسیق ازت یه خواهشی میکنم، این قصه رو همینجا تمومش کن.
چی بگم؟ چی بگم به مردی که این همه سال چشم انتظار بوده و دیوارای زندان رو خط خطی کرده تا به روز آزادیش برسه؟
من حتی نمیتونم صداش کنم بابا.
زمان همه چیز درست میکنم مرگم.
بعید میدونم. من دلم میخواد به همون زندگی بخور نمیر و آروم خودمون ادامه بدیم.
حالا مگه چی شده؟ قل و زنجی نبستم به پاد که الا و بلا سرخم کنی پیش بابات.
من اگرم بخوام نمیتونم، انگیزه شو ندارم.
کجا داری میری حالا؟ کجا داری میری؟ دارم با حرف بزنم. کجا داری میری؟
تو برو با بابا جونت حرف بزن.
مریم، 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 ای برو بابا، برو. اه
سلام،
خوبی؟ ببخش من متوجه نشدم اومدی.
چند دقیقه هست اومدم، دیدم با خواهرت حرف میزنی.
اگر نگران مامو رناست، منم همینجور.
کمکی از دست من بر میام؟
نمیدونم، فعلا که از هیچ کس کاری ساخته نیست. مامانم باید که دو روز اینجا باشه.
حالا چرا اینقدر ناراحتی و نگران؟
یه چیزیش بشه خدام نهی بخشه. فکر کردم مقصر این همه سال تنهایی بدبختی رو پیدا کردم، میخواستم تلافی کنم.
این قصه یه وصله ناجور داره که منم بودنم درد سره، نبودنم هم درد.
من گیج شدم، نمیدونم چی بگم.
شما تحصیلی نداری، شما مثل مادرتون قربانی ندونم کاری من شدید. این دستگول آورده بودم برای
خیلی قشنگه، زحمت کشیدیم.
مادرتون عاشق گل سرخ بود، ای همه گل سرخهای دنیا رو بهش هدیه میدادی و کمش بود.
مامانم خودش گل سرخ بود، یعنی هنوز هم هست.
نمیدونم میتونی این گل رو براش ببری یا نه.
آره چرا که نه، دستتونم درد نکنم. بازم میایین پیش ما؟
نمیدونم تا خدا چی میخواد.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من یک رأی دارم،
فرداکی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فرداکی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأی ما،
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من
یک رأی دارم. من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
امروز روز مسئله انتخابات حقیقتاً یک عرصه امتحان الهیه. ببینید امتحانهای الهی چگونه برای همه هست. مگه میشه انسان توی دوران زندگی با امتحان الهی مواجه نشه؟ امیدوارم که در این عرصه هم همگی بتونیم دست به دست همدیگه بدیم و اتفاقات خوبی رو در کشور رقم بزنیم. همچنان همراه باشید با رادیو نمایش.
یه راز سرخ تو دستت که تا دنیاست میمونه، برامون عاشقی کردن تو آغوش تو آسونه. غروبت رنگ آتیشه، طلوعت آبی دریا، کنارت کوه ها روشن به نام دشت ها زیبای ایرانه. یه دنیا من، یه ایرانه، یه دنیا ما، یه ایرانه، یه دنیا تو، یه ایرانه، یه دریا ما. نجیبی مثل آقینه، بزرگی در همه دوران، فدای یک وجب خاکت، فدای نام تو ایران. سرها تو دل چیرن، واسه خاک تو جون دادن، واسه نام تو میمیرن. پر غیرت پر عشقم، واسه تو بایدم باشم. مگه میشه برم از تو، نمیشه اومدم باشم. یه ایرانه، یه دنیا من، یه ایرانه، یه دنیا ما، یه ایرانه، یه دنیا تو، یه ایرانه، یه دریا ما. نجیبی مثل آینه، بزرگی در همه دوران، فدای یک وجب خاکت، فدای نام تو ایران.
ساعت 11:15 دقیقه است. از پخش رادیو نمایش در کنار همه شما دوستان رادیو نمایشی هستیم و میخوایم ازتون دعوت کنیم به سفر با زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ماهی خانه، اثر احسان خلیلی اردلی، کتابخوان ایوب آقاخانی. اولین روز خدمت سربازی زودتر از کارکنان اداره رسیده بودم. نه اینکه ذوق زده باشم، نه، فقط از سر انجام وظیفه یا شاید اجبار. دربان اداره تنها داخل اتاق نگهبانی نشسته بود. پیش خودم گفتم چه وظیفه شناس. البته بعد از خودش شنیدم شیفت شب بوده و باید تا تحویل شیفت همانجا میمانده. گفته بود برای پر کردن شکم زن و بچه‌هایش مجبور است هفته ای سه شب، آن هم توی این اتاق که لغ تک و تنها، شب را به صبح برساند. از آنهایی بود که آدم فکر میکرد هنوز تحت تأثیر دوران هیتلر مانده است. سیبیلی از دو طرف تراشیده درست مثل هیتلر زیر دماغ قلمبش داشت. سیبیل بقالی خودمان. همان لحظه که رسیدم بعد از خوشبش اول و دانستن اینکه سربازم میخواست سر از تیره و طایفه‌ام در بیاورد، پرسید: پسر جان چه کسی؟ هرچند عبارت چه کسی را زیاد در خوشبش‌های اول دو نفر شنیده بودم، تا موقع به اصل این سوال و جواب توجه نکرده بودم. او به عادت بختیاری ها به جای اینکه بگوید پسر که هستی، این گونه مرا خطاب قرار داده بود. بدون معطلی از دهانم پرید: چی گفتید آقا؟
اجداد بیداد منظور اصل و نسب شاخه و باب تایف و تیره پسر جان.
منم بختیاری هم.
اینو که میدونم.
به چی؟
چارلنگی؟ افلنگی؟
نمیدونم، بابام شاید بدونه.
یه بختیاری باید اینا رو بدونه پسر جان.
خب من ازش میپرسم.
ما اصالت او باید حفظ بشه.
سکوت کردم و حرفا کش ندادم. مثل اینکه فراموش کرده بود پرسیده، دوباره گفت:
سرباز مگه نه؟
و بدون آنکه منتظر جواب من بماند، صحبت را کشاند به مذهب و اینجور چیزها که زیرش را کشیدم. کمی هم البته از مسائلی گفت که شرمم آمد. البته از صحبت نژاد رسیده بود به طبیعت و حیوانات. به نظرم کلن حرفای بی سر و تهی می زد. مثلا گفت توی طبیعت خدا هیچ حیوانی با غیر هم نوع خودش با حیوان دیگری معاشرت نمی کند. کبوتر با کبوتر، جغد با جغد، قورباغه با قورباغه، لک لک ها هم با هم. مثل اینکه خودش هم گیج شده باشد ادامه داد: میدانی صدای قورباغه های هر گوشه از دنیا با گوشه های دیگر فرق دارد؟ اگر میگویی نه، برو ببین قورباغه های ژاپنی چجوری قور میکشند. من چیزی از منظورش نفهمیدم. اصلا فرق دارد یا نه؟ به من چه؟ چه نتیجه ای آید من می شود؟ اسم آقای هیتلر را همان لحظه اول با دیدن سیبیل زیر دماغش پیش خودم روی دربان گذاشتم. مرد خوشرفتاری به نظر می رسید. به او که سلام کردم، جواب سلامم را با سوال جوان سربازی داد. دست به کلم کشیدم که در پادگان آموزشی هر چه کردم نتراشند، به زور از ته زدند، آنقدر که همچنان ماشین شده به نظر می رسید. همانطور که به کلم نگاه می کرد با خنده گفت: چشم به هم بزنی تمام خواهد شد. از روی صندلیش بلند شد و رفت طرف دستگاه ثبت ورود و خروج کارکنان اداره که با اثر انگشت کار میکرد. پاکت سیگار را برداشت و زد روی انگشت اشاره و سه نخ سیگار با فاصله کمی از هم پرید بیرون. پاکت را برد نزدیک دهان و با لب یکی از سیگارها را بیرون کشید و گفت: سیگار هم فقط سیگار ناشتا. فندک زد، روشنش کرد. بعد مثل اینکه تازه یادش به من افتاده باشد پرسید: میکشی؟ گفتم: گاهی نخی. پاکت را به من داد، سیگاری بیرون کشیدم. فندک زد، جلوی صورتم گرفت، روشن کردم. مثل اینکه فراموش کرده باشد باید انگشتش را از روی شستی بردارد عقب ببرد، همانجا خیره به شعله نگاهش داشت. با انگشت اشاره چند تایی زدم روی دستش به نشانه تشکر. به خودش آمد، بدون اینکه انگوش از روی شستی بردارد به شعله فوت کرد و برگشت لبه تخت روبروی من نشست. پای راستش را روی پای چپ انداخت و پکی به سیگار زد. دود را سمت دستگاه ثبت ورود و خروج پف کرد. دوباره کام محکمی گرفت و همانطور که دود از دهان بیرون میداد گفت: همه را اسیر خود کرده. به گمانم داشت سیگار را میگفت. دلم میخواست بیشتر با او صحبت کنم، اما بعد که چانش گرم شد و حساب گیرم انداخت پشیمان شدم. کم کم حوصله‌ام سر رفت. داشت تمام انرژی ذخیره از خواب دیشبش را با وراجی سر من خالی میکرد. کنار در اتاق رئیس تابلوی طلایی ریاست و زیرش قابی به دیوار نصب شده بود. اول فقط منبت قاب چشمم را گرفت، بعد نوشته ها توجهم را جلب کرد. باز حوصله‌ام داشت سر می رفت. باید تا رسیدن مسئول سربازها خودم را سرگرم می کردم، البته نه با نوشته های منشور اخلاقی، هرچند سه چهارتایی از بندهایش را هم خواندم. ماهیخانه نسبتاً بزرگی را کنار اتاق رئیس گذاشته بودند. خدایی چیزی کم نداشت. سنگریزه های کف محفظه، پمپ اکسیژنی بزرگ، کشتی شکسته نشسته بر سنگریزه ها، برچسب منظره‌ای به رنگ سیاه کف اقیانوس، فیلتر پالایش آب قوی با کلی درخچه های پلاستیکی دور برش. اما اسکارهایش مالی نبودند. لابد اگر هیتلر اینجا بود میگفت اسکارها همه با هم. به این فکر اگر بود چه میگفت خندم گرفت. با خودم گفتم هی پسر چه کسی؟ خودم جواب دادم اینجا بی کسی. جیغ در ورودی سالن توی گوشهایم پیچید. قاب قسمت پایین در میکشید روی موزاییک های کف و صدای نخراشیده ای را بلند میکرد. آقایی مثل عجل معلق با شکم گنده و چندتای سرفه خشک رسید پشت سرم. گمان کردم خود رئیس باشد. سرد جواب سلامم را داد. سردماغ نمی زد، شاید به خاطر اینکه باید هر روز صبح از خوابش می زد و به اداره می آمد. نایستاد، رفت اتاق رئیس، در را محکم بست. شانس آوردم که شکم گنده اخمالو را که گفتم زیر لبی نشنید، یا اگر شنید زیر سیبیلی رد کرد. خیلی گنده تر از من بود. نگاهی به ماهیخانه کردم. دو تا از اسکارها با هم گرم گرفته بودند. قلبم از صدای وحشتناک که به هم خوردن پنجره سالن بد جور می‌زد. ماده‌ای از همه جا بی‌خبر یک ردیف تخم به خط ریخ کف سنگ فرش و همانجا چسبیدند. لرزش چهارپایه را انگار نفهمیده بود، یا شاید حواسش به تخم ریزیش جمع بود. کارش که تمام شد نوبت به نر رسید. ماهیباز حرفه‌ایم و خوب می‌شناسم چی به چیست. اسکار دارم، دو جفت. اسکارهای من بال بلندند، اما اسکارهای اداره وحشی و درگه. البته اسکار ماده بیحال میزد. یک دفعه یکی از علفهای پلاستیکی چسبیده به کنار کشتی از کف ماهیخانه کنده شد و قلوب پی صدا داد و افقی شد، رفت نشست روی آب. خدا میداند روزی چند بار چهارپایه ماهیخانه و آب این اسکارهای بیچاره به لرزه میافتد. اول قوس کوتاه، بعد قوس بلند از پشت کشتی بیرون زدند. اسکارها به هم میپیچیدند و بالای سر تخمها چرخ میزدند. رفتارشان داشت خشنتر میشد. یارو شکم گنده از اتاق رئیس زده بود بیرون که این اتفاقها افتاده بود. خشک سرفه ای کرد و با غرغر گفت: چه خبرات هست؟ یواشتر سر صبحی. به کی داشت اعتراض میکرد؟ چه چیزی باید یواشتر میشد؟ نفهمیدم. به گمانم با همان یارو بود که در اتاق تسهیلات را محکمتر از خودش کوبیده بود، یا شاید با باد بود که با صدای وحشتناک پنجره را کوبیده بود. اسکارها شلوول، من هم وارفته با بیمیلی منشور بالای سرم را میخواندم. به صدای جیغ در عادت کرده بودم، فقط منتظر بودم ببینم بعد از جیغ چه کسی وارد سالن می شود. این بار پسری همسن و سال خودم با چند برگ زیر بغلش. همین که به من رسید پرسید: آقا ببخشید، من یه طرحی دارم، کجا بس ببرم؟ درست یادم نیست بلند جواب دادم، شنید یا پیش خودم گفتم نا کجا آباد. بعد با انگوش به اتاق قبل از اتاق سربازان سازندگی اشاره کردم و گفتم فکر کنم آموزش و طرحهای نو. رفت و پشت در بسته اتاق ایستاد. حق با من بود، هیچ کس نبود. منتظر ماند. مسئولش که رسید دوتایی رفتند تو. به دقیقه نکشید پسر با عصبانیت از اتاق بیرون زد. برگه های توی دستش را جر داد و ریخت داخل سطل زباله گوشه سالن و چند تایی ورق پاره پاره هم کنار سطل افتاد روی زمین. مثل طلبکارها به من نگاه کرد. نفهمیدم به من چه ربطی داشت. یارو شکم گنده از اتاق زد بیرون و داد زد:
عجبی! نمیخوای چهار تا چای ناشتا برامون بیاری؟ زور شد که.
کسی جواب نداد. لحنش لحنی بود که انگار در ترمینال مشغول فریاد زدن است. خودم را جمع جور کردم و گفتم آقای رئیس ببخشید، مسئول سربازا کی میان؟
من رئیس سپسه.
و بعد پرسید
از پادگان اومده این نامه زدم اینجا؟
نامه را محکمتر داخل دستم گرفتم، نگاهش کردم، فهمیدم باید در جریان همه چیز سربازان امریه باشد. اجازه نداد حرف بزنم و ادامه داد
تو اولی نبودی آخرش هم نیستی، دیروزم یه بخشنامه جدید برای سربازا رسیده دادم عبادی.
عبادی؟
آره دیگه، مسئول شما جوجه سربازایی که از پادگان میفرستن اداره.
خب ما امریه میشیم.
میدونم لابد به خود خودت تو دانشگاه رفتی مهندس شدی.
خب بله همینطوره. شکم گنده نوچنوش کرد و گفت
جوجه سرباز زمان با پادگان که چی، سربازیمون تو جنگ گذاشته اینا نگاه.
آستین پیراهن را بالا زد و چند تای جای سوختگی را روی دستش نشانم داد.
اینا هنوز دارمشون تو منتمال جنگه. خجالت بکشین. امریه
چیزی نگفتم، چیزی نداشتم بگویم. به قاب نگاه کردم، ارائه خدمات صادقانه و پاسخگویی شفاف دقیق به موقع و بی‌منت به ارباب رجوع. بنده چندان بود، احتمالاً این شکم گندان را نخوانده بود. عبدالچی با سینی پر از استکان چای جلوی من ظاهر شد. حتم رجبی بود. بوی هل و دارچین پیچید داخل سالن. چای به موقع رسید. شکم گنده حواسش پرت چایی شد. انگار بوی هل و دارچین از حال بردش که از رجبی بابت چای خوش رنگ و عطرش تعریف کرد. رجبی خوراک ماهی ها را داخل سینی کنار استکان ها با خودش آورده بود. نشانم داد. ایستاد جلوی ماهی خانه و گفت
هلش کن بینجا.
از بالای ماهی خانه برای اسکارها خوراک میریخت. رفتم پیشش.
فقط اینا از دست خودم میخورن.
خیلی گشنه شدن.
نمیدونم چرا آبشون اینجوری مات شده. دیروز عوض کردم و
حوصله نداشتم توضیح بدهم که چه شد. بدون اینکه در سالن جیغ بکشد، آقای کت و شلواری با کفشای ورنی براق داخل شد. رئیس بود. رجبی همین که او را دید دست پاچه گفت
آقای رئیس الان چای تازه دم میارم خدمتتون.
منتظر عبادی نماندم، رفتم سراغ آقای هیتلر داخل اتاق نگهبانی. داشت شیفت عوض میکرد، اما هنوز همانجا لب تخت نشسته بود.
چی شد جوان؟ نکن اشتباه اومدی؟
نه آقای نزدیک بود اسم هیتلر را بر سر زبانم بیاورم. درست اومدم.
چی شد؟
مسئولش دیرتر میاد، گفته بمونم بیاد. نگاهی به ساعت روی دیوار کرد و گفت
دیرتر از این؟
چند از کارمندها که داخل صف پشت سر هم تند انگوش می زدند به متلک هیتلر خندیدند. یکی از کارمندهای لاغر مردنی همانجا ایستاده بود. هم پا می کرد. گمان کردم سر و سری با آقای هیتلر دارد و می خواهد حرفی با او بزند. پشت سر هم مف می کرد. آخر سر هم اشاره داد به او که برود بیرون. هیتلر نگاهی به کارمندها کرد و ابرو بالا انداخت که نه. همین که اتاق نگهبانی خلوت شد به آقای هیتلر چشمک زد و گفت ما که ماموریت بند جیم و به جای اینکه وارد حیات اداره شود از اتاق نگهبانی بیرون جست. خواستم بزنم بیرون از اداره که آقای میانسالی وارد اتاق نگهبانی شد. توپل بود و پاچه شلوارش توی جورابش گیر افتاده بود. شانه به شانه از کنار هم گذشتیم. آقای هیتلر صدایم زد که کجا میروی؟ برنگشتم نگاهش کنم. به این فکر بودم برسم خانه و از بابا بپرسم از چه تیر و طایفه ای هستیم.
عزیزان شنونده، این هم از زورق خیال داستانهایی که به واسطه همکار بسیار خوبمون ایوب آقاخانی برای شما تهیه و ساخته میشه و امیدوارم که در این سفرها از زورق خیال لذت ببرید. هر روز در ادامه برنامه ها در حالی که به ساعت 11:30 نزدیک میشیم ازتون دعوت میکنم تکرار نمایش پنهان در آینه را بشنوید.